خدمت همه اهالی خوب تورنج، همراهان خوب برنامه، مهمانان گرانقدر و همکاران خوبم. چند پیامک از سوی فعالان برنامه برای ما ارسال شده و اینطوری با برنامه ارتباط برقرار کردن و در بحث امروز که خشونت علیه زنان مشارکت داشتن. خانم فیزی از تهران برامون پیامک زدن و نوشتن که مشاهده رفتار خشونت آمیز به شدت مرا آزار میده، در حالی که متاسفانه بارها شاهد این گونه رفتار در ملای عام و اماکن عمومی بودم. برای غلبه بر استرس در چنین شرایطی چه باید کرد؟ آقای طاهری از تهران هم سوالی پرسیدن از کارشناس خوب برنامه‌مون که من ترجیح میدم از آقای دکتر برقعی بپرسم این سوالو، که آیا با وجود اینکه هرگز رفتار خشنی با همسرشون نداشتن، اما در قبال کوچکترین مشکلی همسرشون اقدام به خودزنی میکنه و به سر و صورت خودش ضربه میزنه. پرسیدن علت این رفتار چیه و در مقابل این رفتار باید چگونه اقدام بکنم. سوال بعدی هم از خانم اکبریه که پرسیدن کاهش ساعت کاری همسرم در شرایط کرونایی باعث شده که بیشتر در خونه باشه، اما تندخو و عصبی شده و توهین میکنه. آیا وظیفه من فقط تحمل کردنه؟ از روش‌های کنترل خشم هم پرسیدن که براشون بگیم. که من ابتدا خواهش میکنم از آقای دکتر که به اولین سوال پاسخ بدن.
بله، در مورد سوال اول من فقط یه قسمت اول سوال رو اگر که یه بار دیگه لطف بفرمایید.
اول راجع به این سوالی که آقای طاهری پرسیده بودن که همسرشون
یعنی.
بله، که همسرشون به خودش در واقع ضربه میزنه.
ببینید، خودزنی یا حالا به طور کلی روحیه قربانی بودن، یعنی که من بگم که من قربانی هم، تو داری منو آزار میدی، حالا هر کاری که بکنی داری منو آزار میدی و حالا من خودمو میزنم، تو رو ظالم میشمرم، خب، و میگم که آی من دارم اینجا آسیب میبینم، این خودش یه جور خشونته. یعنی واقعیت اینه که حالا خشونت رو ما توی این قسمت در واقع توی این برنامه داریم در مورد خشونت علیه زنان صحبت میکنیم، اما واقعیت اینه که خشونت زن و مرد نداره، یعنی میتونه توسط یک زنی هم به مرد خشونت انجام بشه و یکی از رایج ترین روش های خشونت در واقع توسط زنان قربانی شدن، اینی که من خودم کتک بزنم، شروع بکنم به خودم آسیب زدن، این کاملا رفتار خشونت آمیزه. اما اینکه حالا چه میشه کرد در این مورد، خب طبیعتا همچین موردی احتیاج به درمان داره. این زمانی که من شروع میکنم به خودم آسیب زدن، این معنیش این هستش که من انگار که میخوام به خودم ضربه بزنم و به این روش طرف مقابلم رو کنترل کنم، یعنی به طرف مقابلم این پیام رو بدم که اگر کاری که من میخوام رو نکنی، اگر قدرت رو به من نسپری، من رو عدس خواهی داد، یا من خودم رو میزنم، من به خودم آسیب میزنم. خب این موضوعیه که لازمه که درمان بشه، لازمه که
روش های کنترل خشم رو میتونیم براشون بشماریم.
روش های کنترل خشم برای، یعنی اگر که خود
مواجه شدن با همچین صحنه‌ای،
دقیقاً اگر که خود آقا چنین در واقع دنبال روش کنترل خشم هستن، بهترین، حالا روش درونی داره، روش بیرونی هم داره، من اول اون قسمت بیرونیش رو میگم. بهترین چیزی که میشه اونجا اتفاق بیفته اینه که بتونن آرامش خودشون حفظ بکنن و به جای اینکه سعی بکنن جلوی اون آدم رو بگیرن، اینو در نظر داشته باشن که اون آدم الان در حال اعمال قدرته با این کارش. میتونن بهش این اعتماد به نفس رو در واقع بدن، یعنی میتونن این اجازه رو بدن که ببین، به این شکل که ببین تو میتونی با این کارت به من ثابت بکنی که قدرت داری و واقعا من اذیت میشم وقتی اینو میبینم، یعنی واقعا تو زورت میرسه که من اذیت بکنی، اما واقعیت اینه که اینجوری رابطه‌مو خراب میشه، واقعیت اینه که این روش نمیتونه صمیمیت به وجود بیاره.
خیلی متشکرم از سرکار خانم دکتر سجادی. میخوام بپرسم که مشاهده رفتار خشونت آمیز در ملای عام، همونطوری که دوستمون پیامک زده بودن، آیا لطمه به حقوق شهروندی نمیزنه؟ در این خصوص میتونیم برامون توضیح بدین که برای غلبه به همچین شرایطی فرد باید چه کار بکنه؟
ببینید، به هر حال دیدن صحنه های خشونت آمیز روح و روان هر فردی رو آزرده میکنه، احساسات عمومی رو جریحه‌دار میکنه. به هر صورت اینکه افراد در ملای عام به هر حال مرتکب خشونت میشن، افرادی هم نظاره‌گر هستن، خب در ابتدا همین مسئله پیش میاد که به هر حال یک آزردگی خاطر و یک احساس ناامنی در شخص بیننده ایجاد میشه و پی میبره که چه صحنه هایی ممکنه در جامعه وجود داشته باشه، چه اتفاقات ناگواری وجود داشته باشه و میتونه حتی علیه خود این فرد هم یک زمانی اعمال بشه. بله، به هر حال اون احساس امنیت رو از دست میده. به هر حال این ایجاد امنیت برای شهروندان جزء وظایف به هر حال ذاتی هست برای دولت که باید این امنیت رو ایجاد کنه، اما گاهی خود شهروندا این امنیت رو نقض میکنن. به هر حال خودش در ملای عام با اعمال خشونت این امنیت رو به هم میزنن. به هر صورت من فکر میکنم ما باید اصلا کم کم باید این به این سمت و سو شهروندان رو ببریم که به اصطلاح حساس بشن به زندگی هم دیگه. الان ببینیم توی زندگی های الان آپارتمان نشینی خیلی از افراد اصلا از همدیگه مطلع نیستن از احوال، اصلا نمیخوان دخالت بکنن، در حالی که اگر این نظارت بیشتر بشه، این به اصطلاح ورود کردن به صحنه های خشونت آمیز اگر بیشتر بشه، یک کنترلی در واقع برای افرادی که نمیتونن خشم خودشونو کنترل بکنن ایجاد میشه. به هر حال از ظرفیت های پلیس 110، از ظرفیت های اورژانس اجتماعی میتونن استفاده بکنن.
خیلی متشکرم از کارشناسان عزیز و همینطور گزارشی که توسط همکارمون تهیه شده بود. خب توی خشونت هایی که وجود داره آقای دکتر، فضای مجازی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. گاهی اوقات خشونت ها حاصل عدم گفتگو در خانواده هاست و اکثریت کسانی که در خانواده یک جایگاه مناسبی برای گفتگو پیدا نمی کنن به فضای مجازی پناه میبرن و اونجا سوء استفاده گرانی هستن که به راحتی اینا رو به عنوان طعمه شکار میکنه و مسائل مختلفی براشون پیش میاد که حالا تو کشورم کم نیست. توی این فضای مجازی اون مسائلی که شاید افراد رو درگیر میکنه، بد اخلاقی های ایجاد میکنه و منجر به بروز خشونت میشه چیه و چه اقداماتی ما باید انجام بدیم؟ فقط کوتاه اگر
بله عرض کنم که البته من دوست دارم که در واقع میگن ای به میل جمله بگفتی هنرش نیز بگو. در واقع دوست دارم که از هر دو زاویه این قضیه رو بهش نگاه بکنیم. هم میتونه خیلی مفید باشه فضای مجازی از این جهت که خشونت ها رو افشا میکنه.
بله.
و همین صحبتی که ما الان داریم میکنیم شاید خیلی ربط داشته باشه به اینکه داستان رومینا در فضای مجازی خیلی پخش شد. اما از طرفی خب بله، به هر حال استفاده بیش از حد از فضای مجازی هم خودش یه جور مکانیزم دفاعی هست. مکانیزم‌های دفاعی هم روش‌هایی هستن که ما رو از مواجهه با واقعیت‌های دردناک دور می‌کنن و ما می‌تونن در دراز مدت آسیب بزنن.
بله.
یعنی به جای اینکه ما توی خانواده بیایم یه فکری به حال صمیمیت از دست رفته بکنیم، وقت خودمون رو به این شکل یا به شکل‌های دیگه با فضای مجازی یا با هر چیز دیگه‌ای در واقع خودمون رو با اونا سرگرم می‌کنیم.
در صورت مسئله به تعویق می‌افته یا پاک میشه.
دقیقاً. البته که اگر فضای مجازی هم نباشه معمولاً آدم ها یه روش های دیگه پیدا هم میکنن. پیدا میکنن برای اینکه این کار رو انجام بدن. برای همین بهترین حرفی که میشه زد اینه که چه بهتر که با این مسئله، با نبود صمیمیت در خانواده و با جنگ قدرت در خانواده بتونیم مواجه بشیم و ببینیمش و بتونیم در موردش صحبت بکنیم و از متخصص کمک بگیریم. این چیزیه که میتونه خود به خود تمایل افراد رو برای اینکه بخوان وقتشون رو اضافه در فضای مجازی مثلا بگذرونن یا استفاده سوء از اونجا بکنن، خب طبیعتاً این خود به خود میتونه از بین ببره، اصلا تمایل رو در واقع کم برای بکنه.
درسته. آیا دکتر اشاره داشتن خانم سجادی به بحث این که ما میتونیم استفاده مفیدی رو هم ببریم از فضای مجازی و این مستلزم داشتن یک علمیست به نام سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی و اینکه نقش آموزش اینجا بسیار پررنگه. توی حوزه معاونت زنان ریاست جمهوری و اینکه حالا فعالیت هایی که میتونه خیلی مفید باشه در این حوزه، یکیش آموزش هایی است که در دوران مدرسه باید به بچه ها داده بشه، هم در مورد نحوه کنترل خشمشون و هم تعامل با دیگران و اینکه حتی چگونه در آینده بتونم زندگی خوبی داشته باشم. آیا در این زمینه کاری شده خانم سجادی؟
ببینید به هر حال دستگاه‌هایی هستن که وظایف ذاتیشون همین آموزش و پرورشه، چه در بعد متوسطه چه در بعد تحصیلات عالیه، اما متاسفانه تا کنون این مهارت آموزی، این آموزش خیلی خیلی کم رنگ بوده. یعنی پسر و دختر ما که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن، من میتونم بگم که واقعا از لحاظ مهارت، از لحاظ آموزش‌هایی که چه مهارت در خانواده چه مهارت در اجتماع رو واقعا آموزش ندیدن. اینه که باید این رو غیر مستقیم ایجاد کرد برای جوانان، برای نوجوانان، از همین ظرفیت فضای مجازی که شما اشاره فرمودید که واقعا میشه استفاده کرد. خود صدا سیما، خود دستگاه‌های دولتی میتونن از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنن، گفتگوهایی رو در مورد موضوعات مختلف رو راه بندازن و روش صحبت بشه و بتونن حتی آگاهی بدن به کودکانمون، به زنانمون و همینطور به مردای خانواده که چطور مدیریت بکنن. اما اینکه معاونت چه کرده؟ معاونت خب به هر حال در هر دوره تفاهم نامه‌هایی رو امضا می‌کنه با آموزش و پرورش، با بهزیستی، با دیگر ارگان‌ها، آموزش عالی، وزارت بهداشت، در بیشتر در بعد همین بحث آموزش هست و
محتواهایی هم پیش بینی بشه.
بله دقیقاً، دیگه با پیش بینی محتواهایی به هر حال تفاهم نامه‌هایی امضا میشه در این جهت. ولی به هر حال انتظارمون از دستگاه‌هایی که ذاتاً صد این متولی این قضیه هستن، مثل صدا سیما، مثل آموزش و پرورش، مثل آموزش عالی، حالا البته تو همین لایحه این همه دیده شده، البته تو همین لایحه تامین امنیت که اشاره کردم مسائلی رو از جهت پیشگیری و از جهت حفاظتی و حمایتی دیده شده، پیش بینی شده که انشالله به تصویب نهایی برسه، بلکه یک تغییراتی به هر حال بروز بکنه.
امیدوارم که این تغییرات زودتر اتفاق بیفته. خانم سجادی عزیز ممنونیم از شما عزیزانی که ما رو همراهی میکنید با شماره تلفن 2265 2285 و 2786 1035 و تلفن های شما هم آماده است که با هم میشنویم.
سلام خدمت مجریان برنامه خوب تورنج. علت خشونت فکر میکنم در جامعه این باشه که همیشه زنها یک پله از مردها پایین تر بودن و حالا جامعه طوری شده که زنها این پله ترقی رو بالاتر رفتن. الان زنان جامعه ما خیلی موفقن. این موفق بودنشون باعث شده که یک امتیازهایی رو بخوان و مردها هنوز با اون قسمت مرد سالاری مشکل دارن و این خشونت رو علیه زنان ایجاد کرده. مردها توقع دارن که زنها تو خونه باشن یا یه خیلی از کارها رو انجام ندن، حتی دیر به منزل نیان اگر یه کاری دارن، و این همه این مسائل متعصب بودنشون باعث شده یک خشونت علیه زنان ما در جامعه الان مشاهده میکنیم. ممنون از برنامه خودتون.
خانواده تشکیل شده از زن و مرد، یعنی هر کسی سهم خودش و نقش خودش رو باید در خانواده ایفا بکنه. حالا اگر قرار باشه که به عنوان مثال خانوم ها اهل سلطه‌گری و رفتار خشن باشن که این موجب میشه که هم فرزندان سالم و صالح نداشته باشن، هم همسرش دیگه انگیزه‌ای برای ادامه راه زندگی نداشته باشه، خیلی به راحتی میتونیم شاهد از همپاشیدگی اون خانواده باشیم. این در حالیه که 90% تربیت فرزندان گفته میشه که بر دوش مادرانه و مدیریت امور خانه‌داری مثل آشپزی و نظافت هم که بر دوش بانوانه. بنابراین اگر این بانوان بخوان رفتار خشنی رو در خانواده داشته باشن، هم از وظایف فردی خودشون غافل میشن و هم موجب آسیب رسیدن به فرزندان میشن، چرا که ممکنه با شوهرشون کارشون به جدایی بکشه و این طلاق آسیب بیشتری به فرزند وارد میکنه تا اینکه بخوان از دنیا برن. بنابراین من معتقدم وقتی قرار خانواده ای تشکیل بشه، همدیگر رو زوجین درست انتخاب کنن که بتونن زندگی عاقلانه و عاشقانه ای رو داشته باشن.
به نام خدا، سلام میکنم خدمتتون. خب من خودم به عنوان یک زن میخواستم ببینم، خیلی اوقات شاهد خشونت بودم علیه خانم ها و وقتی که زنی اون محبت و احترام رو از افراد جامعه و حتی اعضای خانوادهش دریافت نمیکنه، میدونیم که نمیتونه باعث استحکام یک خانواده بشه. زنان به عنوان همسر، به عنوان مادر، حتی قبل از اینکه ازدواج بکنن به عنوان دختر میتونن خیلی پایه‌های خانواده رو قوی بکنن به خاطر روحیاتی که دارن، به خاطر توانمندی هایی که دارن. ولی خب اگر این خشونت ادامه پیدا بکنه، اگر احترام و حفظ جایگاه زن در جامعه اتفاق نیفته، خب این توانایی خیلی کمتر میشه و از طرف ما میبینیم که باعث تزلزل بنیاد خانواده میشه و نمیتونیم خانواده های خوب و مستحکمی در جامعه داشته باشیم. امیدوارم که این مسائل بیشتر بهش رسیدگی بشه و جایگاه زنان و احترامشون بیشتر در جامعه حفظ بشه. با تشکر از برنامه.
سلام میکنم به همه عوامل برنامه تورنج. ممنونیم بابت برنامه خوبتون. در مورد موضوع امروز خواستم بگم که واقعا خشونت علیه زنان هست و این خب خیلی موضوع ناراحت کننده ایه. یه نمونه که حالا مثلا من به ذهنم میرسه اینه که مثلا یک خانومی که حالا ازدواج کرده، در واقع شوهرش محدودش میکنه و یه جورایی برای هر کاری مثلا باید اجازه بگیره از همسرش و یه زندگی محدود، که خب این یه نوع خشونت. آزادی داده نمیشه، حتی دخترها هم همینطورن، حتی تفریحات هم خیلی از خانواده هستن که اجازه تفریح کردن به دخترشون نمیدن. اینا یک نمونه از دوام خشونت هایی که علیه خانم ها انجام میشه.
ممنون از همراهی شما عزیزان که با ما تماس میگیرید. تلفن های شما رو شنیدیم و آقای دکتر تلفن اول و سوم تقریبا در یک راستا بود و در این خصوص اگه ممکنه در حد یک دقیقه برای ما پاسخشون رو بفرمایید.
بله، خب در مورد موضوعی که فرمودن دوستمون که خب زنان پیشرفت کردن و این پیشرفت رو سخت تاب آوردن در واقع توسط مردان، موافقم. یعنی به هر حال کسی که قدرت مطلق دستش بوده، از دست دادنش این براش میتونه خیلی ترسناک باشه، اما به هر حال جلوی هیچ پیشرفتی رو نمیشه گرفت، جلوی برابری رو نمیشه گرفت. و پیشنهاد من اینه به زنان گرامی که در هنگام ازدواج، موقعی که دارن این تصمیم مهم رو میگیرن، به نشانه ها توجه بکنن، به نشانه هایی که آیا طرف مقابلشون حاضر هست قدرت رو تقسیم بکنه، آیا حاضر هست که قدرت در رابطش در جریان باشه یا نه. این خیلی مهمه، این پیشگیریه. پیشگیری همیشه بهتر از درمان. خیلی وقتا ازدواج ها اینجوری انجام میشه بدون این که بخواد در واقع این در نظر گرفته بشه و این باعث میشه که بعد
متاسفانه ما رقیب میبینیم همسرمون رو، به جای اینکه برای هم پله باشیم. متاسفانه خانم سجادی، دو تلفن دیگر رو هم در حد یک دقیقه پاسخ بدین لطفا.
بله، در واقع تلفن اول در رابطه با تبعات و عواقب اعمال خشونت علیه زنان هست که واقعا اشاره خیلی بسیار به جای کردن. ببین، بسته به نوع خشونت به هر حال اثرات مختلفی بر جای میذاره در روح و روان و جسم زنان ما. زنی که در اثر خشونت تحقیر میشه و خار میشه، کم کم ناتوانی در تصمیم گیری به هر حال سراغش میاد، نمیتونه کودکانش رو بچه‌ها رو به نحو احسن تربیت بکنه، در مدیریت خانه در خانواده دچار ضعف میشه، از مشارکت در تصمیمات اجتماعی و خانوادگی به هر حال نمیتونه بهره مند بشه. اکثر زنها از ترس تکرار خشونت و از ترس فروپاشی خانواده و از ترس وقوع طلاق خشونت ها رو گزارش نمی کنن، تحمل می کنن، مخصوصا زنانی که حامی ندارن، خانوادهشون حمایت نمی کنن. خب بله، ببینیم به هر حال در این خانواده که خشونت اتفاق میفته، اتفاقا یک
خیلی کوتاه
روانشناسی که کرده بودن گفته بودن که اگر پسر خانواده شاهد این خشونت علیه مادرش باشه، خودش در آینده اعمال خشونت به همسرش خواهد کرد، اگر دختر باشه در آینده مثل مادرش یک قربانی خواهد شد.
بله.
خب به هر حال این در اعضای خانواده تاثیرش
میذاره. بله.
زنان هم عرض کردم وقتی که خشونتی رو ببینن، به هر حال تو خانواده هایی که دچار مثلا گرفتار شوهرکشی،
بله،
یا خودسوزی یا خودکشی،
خودشون
یا فرار
باید ایجاد
یا طلاق، بله، اینا به هر حال پیش میاد. بله
بله، متشکرم خانم. عذر میخوام آقای دکتر، در خصوص همین سوالی که از خانم سجادی پرسیدم، از دیدگاه روانشناسی که ما چطور میتونیم این روی کرد رو که خانم ها حالا به سرساز یا زمین ساز برود خشونت باشند رو پیگیری بفرمایید، حالا یه توضیحاتی بفرمایید. خیلی کوتاه 30 ثانیه.
بله، اگر که ما یه چیز خیلی مهمی که میتونم بگم، مهمترینش، میگن مهمترین عامل طلاق ازدواج است، یه جوکی بود، مهمترین عامل خشونت در ازدواج هم انتخاب اشتباه است، چون اینا معمولا توی کودکی شکل گرفته و
بله.
افرادی که خیلی میخوان خشونت اعمال بکنن از نشانه های قابل تشخیص هستن قبل از ازدواج و خب خوبه که این در نظر گرفته بشه. البته اگه حق انتخاب داشته باشن، در خیلی جا حق انتخابی ندارن برای
بله ازدواج. امیدوارم که این حق انتخاب داده بشه. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیزی که تا کنون ما رو همراهی کردید و یک جنبندی کوتاهی رو هم داشته باشیم. و آی دکتر، یه راهکار فقط به ما بدید، یه دونه فقط.
درسته، راهکار به نظر من اگه بخوام یه دونه فقط بگم، میگم درمان فردی و زوج درمانی بله. باید خیلی فرهنگ سازی بشه در همه ازدواج ها، در مقاطعی حداقل لازم است.
خانم دکتر شما هم فقط یه
راهکار میتونه پیشگیرانه باشه و میتونه مقابلگرانه باشه.
متشکرم.
با اصلاح قوانین.
متشکرم خانم دکتر. عذر میخوام که زمان محدوده. شنوندگان عزیز، با مهمانان برنامه عنوان خشونت علیه زنان در خانواده و متزلزل شدن خانواده همراهی کردید. ما رو مهمانان برنامه ما آقای دکتر شهریار برقی، روانشناس بالینی، زوج درمانگر، و خانم شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری. متاسفانه خانم دکتر فرشته روح‌افزا از شورای عالی انقلاب فرهنگی براشون کاری پیش اومد و نتونستن ما رو همراهی بکنن. و عوامل برنامه خانم زهرا بهریه تهیه کننده، فاطمه ربانی هماهنگی، بهنام رحمتی صدا بردار، آتوسا برهانی نجاتی رابطه بین ما و شما بودند و من هم فرشته افکاری تا ترنج آینده شما رو به خدای یکتا میسپارم. فصل مهربونیه. سعی کنیم با هم در کنار هم با مهر و همدلی در محیط خانواده طرحی از عشق بزنیم، همچون ترنج زیبا و ماندگار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از توجهتون و امیدوار هستیم که برنامه ها مورد پسندتون واقع شده باشه. عزیزان، استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش مؤثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها با آغاز به کار کسب و کارها، شهرها شلوغ‌تر و ترددها بیشتر شده. این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دوچندان کرده. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد. اما این سازمان در دستورالعمل جدید خود استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده است. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش مؤثری در کنترل این ویروس داشته باشه. بیاین تا زمانی که این ویروس توی دنیا جولان میده، برای امنیت و حفظ سلامت خودمون و دیگران ماسک بزنیم. حتما شنیده اید که مقام معظم رهبری هم فرمودن که من هم ماسک میزنم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینهامون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل سیزده بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردن که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردید؟ یعنی این نشون دهنده این است که کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چه کار کردید. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنبو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقت میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دوربر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک، خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکن، باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم، هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینا خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه؟ خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان و اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجددا کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.